کسانی که حالا به نام هستن در این دوره حضور خواهند داشت، دوره های آموزشی خواهند گذاشت و حالا اتفاقات خوبی امیدواریم بیفته. یه خبری هم فقط کوتاه بگم که برنامه گردشگری بین المللی در دوران کرونا پس از کرونا تعیین شده. این رو معاون وزیر میراث فرهنگی گردشگری جناب آقای ولی تیموری گفتن که گفتن با توجه به اینکه دنیا داره به این سمت میره، همین چند روز پیش هم خبرایی داشتیم از کشور ترکیه که یک سری برنامه‌ریزی‌های بلند مدت رو دارن در انجام میدن که تا همین دوره کرونا هم بتونن جذب حداکثری گردشگر رو داشته باشن، یک سری برنامه‌ریزی‌ها شده و داره اعلام میشه دیگه.
بسیار عالی، ممنون
از بر شما.
شما شهاب دارابیان عزیز، شنوندگان عزیز، با بخش دیباچه در خدمت شما هستیم با اجرای سرکار خانم محب علی.
با آثار تاریخی ایران از حد خبر فراتر رفته، احساس میشه داره
گردشگری خارجی با هزینه کم.
خزانه بانک مرکزی تحت عنوان موزه جواهر.
دیباچه.
به نام خدا. سلام شنوندگان برنامه رواق تماشا. من آناهیتا محب علی امشب با جاذبه های گردشگری بندر بوشهر در خدمت شما هستم. با من همراه باشید. بندر بوشهر از بنادر قدیمی و تاریخی ایرانه. این بندر دارای قدمتی درخشان و سابقه 5000 سال است. بوشهر شهری بندری و مرکز استان بوشهر از استانهای جنوب غربی ایرانه که از سمت شمال، غرب و جنوب غرب به خلیج فارس محدود شده. بندر بوشهر از اولین مراکزیه که دارای صنعت چاپ سنگی بوده. از نظر معماری منظره شهر آمیزه از رنگ‌های سفید، زرد و قهوه‌ای است. این بندر در تابستان بسیار گرم و مرطوب و در زمستان دارای آب و هوایی معتدله. از آثار تاریخی این شهر میتونیم به آبانبار قوام اشاره کنیم. ساختمان آبانبار قوام در محوطه باری در جانب غربی بندر بوشهر در کنار دریا قرار داره. تاریخ بنای این آبانبار به 150 سال پیش برمیگرده و مصالح ساخت اون در زمان قاجاریه و اسکلت و طاق این آبانبار از سنگهای رسوبی خیلی مقاوم ساخته شده. ری شهر، خانه قاضی، مدرسه گلستان، امارت گلشن، موزه مردم شناسی، موزه تاریخ طبیعی، امامزاده بی بی بانو و امامزاده هاشم از دیگر اماکن دیدنی و گردشگری این بندر زیبا می باشند. فرشه گبه از شاخص‌ترین صنایع دستی این بندر و خرما، ماهی و میگو هم از دیگر محصولات و فرآورده های بوشهرند. همینطور بوشهر یکی از مهمترین کانون‌های عزاداری عاشورای حسینیه و همه ساله پذیرای گردشگران بسیاری از اقصی نقاط ایران می باشند. سینه‌زنی سنتی بوشهر برای همگان شناخته شده است. امیدوارم هموطنان عزیز بعد از گذراندن این دوران سخت کرونایی به این بندر زیبا سفر و از محله‌های قدیمی و بناهای تاریخی این بندر دیدن کنند. آرزوی سلامتی دارم برای مردم خوب ایران زمین. شب بر همگی خوش.
خب شنوندگان عزیز شبکه رادیوی گفتگو، بخش دیباچه رو با اجرای سرکار خانم محب‌علی شنیدید. با ما همراه هستید با برنامه رواق تماشا، بخش خانه‌های بومگردی در ایام کرونا. یه رفت و برگشت کوتاهی خواهیم داشت، با ما همراه باشید.
پای تو گیرم، من یه چند وقته که بعد رفتنت دریا نمیرم، میترسم آخه بی هوا بارون بیاد، دست کیو باید بگیرم. هر شب تو رویا من تو رو میبینمت، میگی کنارم خوبه حالت، میخندی و باز من گلای صورتی میذارم عشقم روی شالت. بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. ما میرسیم بازم به هم، دنیا اگه وارونشه پاییز منم، بارون تویی زیبایی پاییز به این بارونشه. باور نکن تنهایی و دل کندن و یادم نده، از قلب من دوری نکن حالا که حال هر دوتاییمون بده. بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پای تو گیرم من یه چند وقته که بعد رفتنت دریا نمیرم. میترسم آخه بی هوا بارون بیاد، دست کیو باید بگیرم. هر شب تو رویا من تو رو میبینمت، میگی کنارم خوبه حالت، میخندی و باز من گلای صورتی میذارم عشقم روی شالت. بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. ما میرسیم بازم به هم، دنیا اگه وارونشه پاییز منم، بارون تویی زیبایی پاییز به این بارونشه. باور نکن تنهایی و دل کندن و یادم نده، از قلب من دوری نکن حالا که حال هر دوتاییمون بده. بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم.
خب به عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو. من امیررضا فرح‌پور هستم. ساعت 23:10 در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه رواق تماشا. داریم در رابطه با خانه های بومگردی در ایام کرونا صحبت میکنیم. مهمان عزیزی همکنون به جمع ما پیوستن، جناب آقای اکبر رضوانیان، نایب رئیس جامعه حرفه‌ای اقامتگاه بومگردی کشور. جناب رضوانیان سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر. خدمت همه شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم، انشالله که همیشه تنشون سالم باشه. سپاسگزارم از این فرصت.
مرسی جناب رضوانی، چه انرژی خوبی دارین شما. خوش کجا تشریف دارید الان؟
من با اجازهتون الان تو خونه هستم و در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. نه میگم ماشاءالله حالتون خوبه. صحبت‌های دوستان رو شنیدین؟
من نه متاسفانه امکان چیز نداشتم، به خاطر اینکه درگیر یه ماجرایی شدم و منتظر تماس هم بودم که در خدمت شما باشم و اینها، ولی فرصتی نشد که در خدمت.
خواهش میکنم جناب رضوانی، داریم در رابطه با خانه‌های بومگردی صحبت میکنیم. در داخل استودیو سرکار خانم ترگل انوری نژاد و جناب آقای نیما آذری هم حضور دارن.
سلام عرض میکنم خدمت دو تا عزیز خودمون، نیما جان عزیز و سرکار خانم انوری، و خیلی خوشحالیم که این دفعه در واقع از طریق رادیو صدای همدیگر رو داریم.
سلام عرض میکنم اکبر جان، آقای رضوانیان، امیدوارم حالتون خوب باشه.
قربونت برم.
سلام عمو اکبر، امیدوارم که سلامت باشی.
خوب
باشید. خب جناب رضوانیان عزیز، اوضاع احوال خانه‌های بومگردی در کرونا موضوع صحبت ماست، با شما همراهیم.
یه شعر هستش، آقای فرح‌پور میگه که سید علی صالحی میگه که حال همه ما خوب است اما تو
باور نکن. بله
دقیقاً الان وضعیت فعلی هست و اینکه شما میگید چقدر پر انرژی و اینها، به خاطر اینکه الان به هر شکل ما یه بخشیمون مسئولیت صنفی که داریم وظیفمون هست که اگر حتی خیلی هم حالمون هم خوب نیست، حداقل به گونه ای باشد که بتوانیم به دوستان خودمون انرژی مثبت بدهیم. الان وضعیت خب طبیعتاً نه فقط از زاویه اقتصادی، کلاً وضعیت بلا تکلیفی که همه ماها داریم دیگه، عرصه بومگردی توی قصه های مختلف توی بخش های مختلف موجب میشه که یکم اذیت بکنه بچه ها رو، ولی توکل به خدا امید داریم. و من نمیدونم الان باید مشخصا در مورد چه چیزی صحبت
کنم. جناب رضوانی، ما با دوستان صحبت کردیم، مهمانان عزیز آقای آل داوود، جناب دکتر انصاری هم با ما ساعتی پیش همراه بودن، تلفنی با دوستان هم صحبت کردیم، تقریبا هممون متوجه شدیم که مشکلات چیه. من دوست دارم که از شما راهکار بگیریم، یعنی بله. شما بفرمایید که اگر الان مسئولیتی داشتید در این کشور که میخواستین خانه‌های بومگردی رو نجات بدین یا اوضاع احوالشون رو بهتر بکنید، چه راهکارهایی رو ارائه میکردید؟ این راهکارهای شما رو من میخوام بشنوم.
یکی از مهمترین راهکارهایی که من اگر واقعا مسئولیتی داشتم این بودش که تلاش میکردم که اگر الان کاری ازمون بر نمیاد، یعنی نمیتوانیم غمی از روی دوش بچه ها برداریم، نمیتوانیم باری رو برداریم، حداقل لطف کنیم ارادت، ضمن ارادت که نسبت همه مسئولین بزرگوار دارم، لطف کنیم باری رو دوش این جماعه، من منظورم فقط بحث اقامتگاه بومگردی نیست، کلن صنعت گردشگری الان حالش خوب نیست و باید تلاش بکنیم که باری روی این دوش اضافه نکنیم، تلاش بکنیم که این قصه رو آرام آرام بریم جلو جلو، بدون اینکه به شرایط کنونیشون و وضعیت بعدشون اضافه بکنیم وضعیت رو بهتر بکنیم. یکی از قصه ها بودش که پیشنهادم این بودش که آقا پس بگیم آقا این اگر بگیم شرایط این هست، آقا تو ما کاری برات نمیتونیم بکنیم، در واقع باری هم به رودوشت اضافه.
بار یعنی چی؟ مثلا من یه نمونهش رو بگم، نمیدونم شما با هم موافقی یا نه. ما دو هفته گذشته مدیر هتلی با ما تماس گرفت، میگه آقا برق هتل من قطع کردن، من تعطیلم. بله. من تعطیلم، اومدن این کنتور منو کندن بردن. بلافاصله با مسئولین وزارتخونه تماس گرفتیم و اونا گفتن که نه، یه هم چیزی امکان نداره. و بعد بلافاصله با اداره برق تماس گرفت، گفتن نه، یه هم چیزی امکان داره، به ما چیزی ابلاغ نشده. یه مسئله اصلا یه بحثی باز شد که ما فهمیدیم که اصلا هیچ اتفاق نیفتاده، یعنی هیچ کمک.
چیزی که تو جامعه ما وجود ندارد همکاری میان بخشی هست.
بله.
ما بارها و بارها نشستیم قرار بر این شده که مثلا آقا ما خیلی الان توقع پیچیده‌ای نداریم، ما فقط میگیم آقا با یه بحران مواجهیم، سال 99 رو با ما راه بیایید. من فکر نمی کنم خیلی توقع پیچیده‌ای باشد.
خب درخواست بدید بفرمایید چه احتیاجاتی دارید.
اصلا هم نمیگیم پرداختی صورت نمیگیره، میگیم الان ورودی نداریم، امکانی نداریم، واقعا این وام رو گرفتیم الان امکان پیشبینی هم نمیتونستیم بکنیم، الان امکان پرداخت.
خب اینو که اعلام کردن، اینو که اعلام کردن که تنفس میدن که
آقای فرق، فقط 3 ماه بود و این 3 ماه هم تنفسی نشد. تنفس به منزله این بود که برود این 3 ماه بچسبد به آخر اقساط. اصلا این اتفاق نیفتاد. شما میدونید توی سیستم بانکی الان اگر آقای فرهبادی دست چکی داره میخواد بره چک تموم میشه بره چک بگیره، استعلام میکنن حسابش رو. اگر حسابش خوبه دست چکش تمدید میشه.
بله.
اگر هم حتی برای صدور دست چک هم گفتن شما 3 تا قسط عقب افتاده داری، برو بپرداز بیا چک بده بگیر. دیگه وای به حال این که بخوای ضامن بشی، وای به حال بخوای یه وامی رو بگیری و بقیه قسطها و اینها. اصلا به هیچ وجه من با ضرس قاطع به دلیل اینکه گزارشات بچه‌ها رو دارم، گزارشات اعضامون رو دارم، هیچ کدوم از فعالان گردشگری نه قبوزشون عقب افتاد و نه اقساطشون عقب افتاد، نه مالیاتشون در واقع بخشودگی داده شد، نه. اتفاقا من میخوام بگم باور بفرمایید، من نمیدونم چرا احساس میکنم فشاره امسال بیشتر شده.
آها.
اتفاقا من باور که مثلا ما خیلی از بعضی از ادارات انقدر فشاری که امسال داریم واقعا شرایط سالهای قبل نداشتیم و اینها. منظورم این هست، این که دارم میگم باری رو اضافه نکنیم، خواهش کردیم ما، یعنی واقعا الان به مرحله التماس داریم میرسیم، میگیم آقا نه فقط در واقع دستگاه های دیگه، ما به خود الان من هفته آینده قرار هستش برم با خود وزارتخانه تخصصی این قصه بنشینم بگم آقا چرا الان ما میگید شما برای تمدید مجوز فلان قصه رو داریم، تمدید مجوز اصلا فرد میگه من وقتی در مجموعه ام بسته اصلا مجموعه نمیخوام مجوزمو تمدید کنید، الان اگر تمدیدم میخواید بکنید چرا اینقدر الان اینقدر شرایط ویژه، شرایط اضافه تر رو
چه مثلا شرایطی مورد نیازه؟
ببینید مثلا چون که مقرر هستش هفته آینده جلسه ای رو داشته باشیم، خیلی امیدوار هستم که قصه حل بشود و اینها. مثلا ما تو اقامتگاه بومگردی آقای فرابود، شما فکر کنید چه تصوری از اقامتگاه بومگردی داریم همه ماها؟ یک خانه محلی هستش توی روستا، یک بافت تاریخی شهر.
البته بستگی داره کی نگاه کنه، مثلا بعضی فکر کنن یه مرکز مثلا زرادخانه تولید اسکناس های مثلا.
آره ولی واقعا یه از نظر سازه منظورم هست.
بله.
این سازه یک فضای مثلا یه عمری ازش گذشته دیگه، حداقل 70 سال.
بله بله.
آیا شما تو ذهنتون اقامتگاه بومگردی میتواند به این گونه متبادر بشود که آقا شما باید بروی از نظام مهندسی استحکام بنا بیاری؟
بله متوجه شدم.
اصلا مگر همچین آقا مگر امکان پذیری که خونه یه من 150 سالشه 200 سالشه به کجا به من استحکام بنا میدن؟ یک قلعه قدیمی، یک کاروانسرای قدیمی، طبیعتا استحکام بنا تو ذهن همه ماها یه تعریفی دارد و خیلی از قصه‌های دیگه. مثلا دارم میگیرم طرف بخواد مجوزش تمدید کنه، میگن برو مجوز آتش نشانی بیار. همه کارشناسای معماری میگن آقا طبیعتا آب و خشت با هم دیگه چی هن؟ نقطه مقابل هم دیگه هستن، یعنی این قصه کاملا علمی است. ما یه بار به ما گفته میشود الو
الو صدای شما رو داریم
بله، یه بار به ما گفته میشود که آقا کپسولت رو باید اضافه بکنی در واقع شرایط ایمنی به گونه چشم کاملا ما باید این قصه رو بید. ولی چگونه من میتوانم اطفاء حریق توی یک خانه‌ای که با خشت هست، یعنی هر آن چیزی که آتش از بین نبرده با اجازت اون آب
من آقای رضوانیان یه هشتگی اومده بود نوشته بود ما کادر درمان رو شکست میدیم، داشتن مثلا تلاش میکردن که کادر درمان شکست. من فکر کنم یه هشتگ ما باید بسازیم ما کادر گردشگری رو شکست میدیم.
خب
یعنی شما من با چند نفر از افراد بین‌المللی تو این حوزه که خارجی بودن مشاور بودن صحبت میکردن، میگفتن ایران در حوزه گردشگری احتیاج به کرونا نداشت، یعنی اگه کرونا هم نمی اومد با نگاه کسانی که فعال هستن تو این حوزه تو بخش سیاست گذاری من فکر میکنم به همین وضعیت بدتر هم میشد. یعنی حالا باز شماها ماشاءالله پر انرژی رو دارید کار میکنید، این دیگه الفای کار هستش، این باید درخواست بدید وام. خب مسلماً اون سه ماه که فقط نیست، سه ماه بعدش بعد کار کنن که بتونن باز پرداخت کنن، یعنی حداقل 6 ماه یک سال بعد اینا رو تعویق بدن. و چه اتفاقی میفته؟ ما چند تا خونه بومگردی داریم، چند تا هتل داریم، ما این تعداد اینا چند تاست کلن؟ بعد اینا ایجاد اشتغال میکنه، نقطه هایی هستش که ببینید شما در خارج از کشور، مثال میزنم ترکیه میگه زمین رایگان بهت میدم، وام بهت میدم، تنفس 5 ساله بهت میدم، وام 2% بهت میدم، بیا اینجا این کارو بکن، چون جامعه محلی از این حیث دوچار سود میشه، مفید بله. هست پرواز دولتی بهت میدم، چارتر کن، 50% تخفیف. ما اینجا هیچ کدوم از این کارا رو نمی‌کنیم، بعد میگیم چرا مثلا در حوزه گردشگری موفق نیستیم. این که دیگه
شاید آقای فرمان نمی‌خواید. خب بعد اصلا ما داستان صنعت گردشگری رو بهش احتیاج نداریم، شاید بهش اعتقاد نداریم.
بله اتفاقا آقای دکتر انصاری هم گفتن که دقیقاً جمله شما رو گفتن، گفتن که ان شاءالله اعتقاد داشته باشیم واقعا.
بله بله واقعا، چون که اگه واقعا اعتقاد داشته باشیم، این همه وقت چند ماه همه به بهانه کرونا اینقدر داریم میگیم تسهیلات کرونا. آقای فرهاد شما یه فراخوان تو برنامه رادیوتون بزنید ببینید چند تا از بچهای گردشگری تسهیلات رو گرفتن.
هیچ کس نگرفته. وام بیکاری هیچ کس، ما اعلام کردیم که هر کس وام بیکاری تو حوزه گردشگری گرفته خودش معرفی کنه. ما الان هتل هایی داریم، مجموعه هایی داریم که دارن هر ماه وام مثلا 20 ساله داره بیمه بیکاری پرداخت میکنه. خب الان میخواد اون پولی که خودش داده بگیره بهش نمیدن.
ما یه راننده تاکسی تسهیلات کرونا 6 تومنه، برای یک اقامتگاه بومگردی هم جناب فرهاد 6 تومن در نظر گرفتن.
بله
کلا یعنی یک اقامتگاه بومگردی 6 تومن میتونه. من دارم همه اینا رو با عدد و رقم میگم که کاملا در واقع شفاف باشد. یعنی بعد تازه این خروجی پس از این که بارها و بارها رفتیم نشست گذاشتیم، الان هم با وزارت کار صحبت میکنیم یه چیزی میگه، با دوستان دیگه هم صحبت میکنیم به یه شکل دیگه. واقعیتش میگم این که هی من فقط اینو تاکید کردم آقا بذارین به حال خودمون، ما فعلا نمیخوایم، هیچ کمکی نیاز نداریم، فقط خواهشی که داریم فعلا باری بر بار ما اضافه نکنیم، بتونیم این چند ماه رو دوام بیاریم، فقط بتونیم زنده بمونیم.
چشم آقای رضوانیان، انجام میشه. خواهش میکنم با ما همراه باشید خانم. من تا از طرف دوستان گفتم چشم. خواهش میکنم خانم احمدی نژاد، صحبتای جناب رضوانیان رو شنیدین، شما راهکار ارائه کنید، بفرمایید این چند دقیقه مثلا 20 دقیقه پایانی برنامه رو میخوایم فکر کنیم، ما مثلا نماینده های مجلسیم، وزیریم، رئیس جمهوریم، میخوایم تصمیم بگیریم، بفرمایید. البته من به یه نفر گفتم از مسئولین، گفتن که خب بعد یه منابع مالی هم وجود داشته باشه، کشور تو بحث بحران وجود داره، الان بحث تحریم هست، این موارد هست، ولی خب چنگانگی میبینیم برای مجموعه هایی به قول ایشون ارائه میشه، همون خدمات هم برای اینجا ارائه میشه دیگه، یه عدل نیست دیگه.
درسته.
بله
حالا این موضوعی که راه حل ارائه بدیم فکر کنم از آقای رضوانیان میدونه، ما از فکر کنم اواخر فروردین اردیبهشت تو فکر این بودیم که چی کار باید بکنیم.
بله.
این پیشبینیان بودش که کرونا شاید امروز و فردا تموم نشه، حداقل تا دی ماه امسال یا تا یک طول بکشه، به هر حال این نگاه بود و شاید بیشتر.
بله.
حالا اوایل سال فکر میکردیم کمتر، الان دیگه فکر میکنیم شاید بیشتر. بحث های خیلی زیادی اتفاق ما خیلی تلفنی و حضوری اینا با آقای رضوانیان و بقیه دوستان صحبت بود، همه پیشنهادهای مختلف داشت. یکی از پیشنهادهایی که مطرح شد این بود که بیایم به جای اینکه ما هم قبول داریم الان خیلی فشار رو دوش هم هست، دولت هم تحت فشاره به دلایل مختلف، بیایم به جای اینکه بگیم ما وام خب یه دوره‌ای به همه دادیم، دولت داده، الان همه زیر بار قسطش موندن و کاری هم انجام نمیشه که بتونیم قسطاشو برگردونیم، بیایم به جای اینکه بگیم دوباره یه بدهی رو دوش فعالا میذاریم رو حالا بخش مثلا اقامتی، گفتیم کیه که مردم میخوان برن سفر؟ خب اولین چیزی که میخوان شاید نیازهایی که دارن اینه که برن اینجا اقامت داشته باشن، یه غذایی داشته باشن و بعد در کنارش اتفاقای دیگه بیفته. گفتیم مثل یه آسیابی که قراره آب بهش ریخته بشه، بیام یه آبی تو آسیاب این گردشگری بریزیم. خیلی هم پیشنهاد ما، البته حالا باید خیلی کارشناسی بشه شاید خامه، ولی پیشنهاد این بود که مثلا بیایم مردم رو تشویق کنیم که برین سفر، نه اینکه هی بگیم نرین سفر. الان هم فکر کنم خیلی از این بروشورایی که میاد مثلا میزان ریسک اقامت در هتل بیشتر از 2 شب و جزء قسمت متوسط به پایین در نظر میگیرن، یعنی اقامت کردن و سفر کردن جزء کارهای پر ریسک اتفاقا در دوران کرونا محسوب نمیشه. بیایم یه آبی بریزیم، بیایم یه کمکی بکنیم که مردم اتفاقا سفرها رو تسهیل کنن. نمیدونم مثلا یه وامی در حوزه سفر به خود گردشگرا داده بشه، بعدن مثلا ازشون پس گرفته بشه، دولت این جیب به اون جیبش کنه، یه رونق یه چرخ این آسیابه به چرخه، اگه مردم را بیفتن به سفر کردن یه ذره چرخ اقامتگاه میچرخه، لیدره میتونه کار کنه، صنایع دستی فروش میره، مردم تو روستاها دوباره یه ذره چرخش میچرخه. این باعث میشه که شاید یک کم از بار این که من بگم یه مبلغ هنگفتی دوباره وام از حوزه بانکی سرازیر بشه به سمت یه حوزه خاص و ما مطمئنیم که حتما دولت نمیتونه فقط به ما اقامتگاه بده، شاید توی دو تا چهار تای دولت ما انقدرم عدد بزرگی نباشیم که بخواد خیلی سرمایه هنگفتی دارم، ولی شاید اگر بیاد توی حوزه بزرگتری با عدد کوچیکتری این کار انجام بده یه ذره این چرخه بیشتر به چرخه، تعداد آدم های بیشتری هم توش درگیر بشه.
از حالت ببینیم که ستاد کرونا، بله کارشناسی، باید ببینیم که ستاد کرونا چه بر، چون از یه طرف میگه در خانه مثلا به شکلی بمانیم، مسافرت نریم، و من میبینیم که همه تو خیابونن و همه بالاخره همه جا دارن یا بیام یه راهکار دیگه به قول شما ارائه کنیم، بگیم که شما مسافرت برید با این شرط و شروطها، مثلا هتل ها، اتاق، مثلا اقامتگاه ها یه خانواده توش باشن،
بله ده.
بعد اگه میخوان برن قبلش آزمایش کرونا بدن، اون کسی که مالک اونجا هستش هر ماه مثلا آزمایش بده، ولی تحصیلات قرار بدیم، بگیم آقا ما نمیخواد شما 1,000,000 تومان پول آزمایش بدیم، ما تحصیلات قرار بدیم که شما مثلا با 50,000 تومان بتونی آزمایش رو انجام بدی. خب و خیلی راهکارهای دیگه ممکنه باشه. جناب آقای آذری، مرسی خانم انوری. جناب آقای آذری، صحبت های شما رو میشنم، شما راهکار ارائه کنید.
خواهش میکنم. عرضم به خدمت شما. خب البته دوستان، حالا اکبر عزیز، مازیار عزیز، سرکار خانم انوری نژاد، چون توی بطن قضیه از نظر اجرا هستن، مطمئنا از این حس که راهکاری رو بخوان ارائه کنن مطمئنا مسلط‌تر از بنده هستن که در کار آموزش هستم. اما بر سبب با توجه به اینکه توی این حوزه فعال هستم، ببینید تجربه کشورهای غربی، حالا نه در بحث کرونا به صورت کلی، ولی تصور میکنم که در بحث کرونا هم این به قول معروف نمود مهمتر و نمود پیدا میکنه اصطلاحاً و اهمیت پیدا میکنه. تجربه کشورهای غربی این هستش که اصالتاً موضوعی به نام بازاریابی رو اصالتاً از کسب و کارهای خرد طلب نمیکنه. ما مثلا دارم میگم الان کشوری مثل ترکیه، یه لحظه اصلا بحث کرونا رو بذاریم کنار، کشوری مثل ترکیه که ما میدونیم روی مسائلی مثل فیلم توریسم، مثل مسائلی مثل همین حالا مجموعه سریال هایی که میسازه، مجموعه در حقیقت فعالیت هایی که میکنه، دولت وظیفه بازار سازی، زائقه سازی، فرهنگ سازی و بازاریابی رو به عهده داره. ولی متاسفانه
همه جای دنیا همینه.
اصلا این رو به عنوان یک سرمایه نگاه میکنه برای کشورش،
بله.
که در حقیقت تولید ثروت ملی، تولید اصطلاحاً جی دی پی ها و جی ام پی ها و تولید ناخالص ملی میکنه. اما متاسفانه ما در ایران چون این بحث بازار سازی و بازاریابی رو به کسب و کارهای کوچک واگذار میکنیم که موضوع اقامتگاه بومگردی هم در همون حوزه میگنجه. مثلا تصور کنید یک روستایی که حالا رفته یک وامی هم گرفته، حالا درگیر باز پرداخت وامش هست، به قول سرکار خانم انوری نژاد میخواییم حالا یه وامی هم دوباره، حالا با فرض اینکه داده بشود که شما میگویید داده نشده است، مثلا با فرض اینکه اصلا وامی هم داده بشود اونو مغروزتر میکنه. بازاریابیش در ایام غیر کرونا چی بود که الان بخواد در ایام کرونا بازاریابی؟ بنابراین اینا همه شرط است. من تصور میکنم که اصطلاحا تحریک تقاضای بازار گردشگری